عبادت کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خداوند در ظهور با برکت آقامون تعجیل بفرماید برای سلامتی آن وجود مقدس و تعجیل در فرجش صلواتی عنایت کن. بحث شبهای پنجشنبه ما در تفسیر آیات قرآن کریم است. توفیق پیدا کردیم از اول سوره بقره، بعد از آنی که چند سال جزء 30 رو مطرح کردیم، توفیق پیدا کردیم از اول سوره بقره به تفسیر و توضیح آیات بپردازیم. روز 8 این ماه که شهادت حضرت امام عسکری علیه السلام بود، من توفیق داشتم محضر مقام معظم رهبری منبر رفتم به مناسبت شهادت امام عسکری، چون روزه خصوصی توی منزلشون داشتن. ایشان پرسیدن، فرمودن این جلسه تفسیر حرم و در واقع مطالبی که گفته میشه رو ادامه داره. من عرض کردم بله. ایشون خیلی خوشحال شدن از اینکه به هر حال این جلسه تفسیر سالهاست. من محضرشون عرض کردم چند ساله که ما شبای پنجشنبه این رو ادامه میدیم. یک جلدش هم الحمدلله نوشتیم و چاپ شده به نام تفسیر بلیغ. همین بحثای شبای پنجشنبه‌مون رو یه جلدش رو نوشتیم چاپ شده، انشالله بقیهش هم اندک اندک منتشر خواهد شد. بحث ما در سوره بقره رسید به آیه 67. گفتیم نزدیک 100 تا آیه تو سوره بقره راجع به بنی اسرائیل، اما آیه 67 راجع به یه موضوعی است که اسم این سوره هم از این موضوع گرفته شده و اون داستان گاو بنی اسرائیل هست که این سوره رو میگن سوره بقره به خاطر همینه. برخلاف داستانهای دیگه بنی اسرائیل که گاهی چند جا تو قرآن تکرار شده، مثلا داستان عبور از دریا رو خدا چند جا مطرح کرده، داستان مبارزه موسی با حضرت فرعون رو تو چند با حضرت موسی با فرعون رو تو چند تا سوره مطرح کرده، اما داستان گاو بنی اسرائیل فقط همین یک جا اومده. به خاطر همینم یه خورده مفصل خدا بیان کرده. تنها جایی که در قرآن داستان این بقره و گاو بنی اسرائیل آمده همین جاست که خیلی ریز و جزئی تقریبا خدا این داستان رو در اینجا بیان کرده. داستان از این قرار است که در بنی اسرائیل یک آقایی بود که عموش خیلی ثروتمند بود. دو جور نقل شده، من هر دوشو نقل میکنم، هر دو هم روایت داره، منافاتی هم با هم نداره. این آقا، این عموی پولدار که مسنم بود، برادرزادش طمع کرد به اموال عموش و زد عموشو کشت، جنازه رو انداخت بیرون. که اموال او رو تصاحب کنه. از این کارهایی که حالا شما تو روزنامه ها، توی آگاهی، تو کلانتری ها، توی دادگاه ها برید، بازم نمونه زیاد داره از این آدم هایی که متاسفانه گاهی به خاطر پول آدم میکشن، نه اون پوله گیرشون میاد، نه اون چیزی که داشتن رو استفاده میکنن، سرشون بالای دار میره، زندان میفتن. بالاخره این برادرزاده عموشو به خاطر ثروتش کشت. بعضی از تفاسیر اینطور داره، البته اینو دیگه قرآن نداره، تو تفسیر در روایات آمد. نقل دیگری دارد که این عمو دختری داشت، این برادرزاده میخواست باش ازدواج کنه، او دخترشو به این نمیداد. هرچی اصرار کرد گفت نه، این خواستگار دیگه ای داره، و دادش به اون خواستگار. به خاطر همین کینه عموشو به دل گرفت و او رو به قتل رسوند. به هر حال یک قتل فامیلی اتفاق افتاد، برادرزاده ای عموشو به خاطر مال دنیا یا به خاطر مسئله ازدواج به قتل رسوند، بعدم فرار کرد. معلوم نشد قاتل کیست. اختلاف افتاد بین بنی اسرائیل، قبایل بنی اسرائیل با هم درگیر شدن. اون میگفت تو بودی، میگفت تو بودی. بالاخره یه حادثه‌ای که اتفاق میفته هزاران احتمال توشه. آمدن خدمت حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، گفتن تکلیف این کار رو روشن کن. ایشون هم از خدا تقاضا کرد. خدای تبارک و تعالی فرمودن گاوی رو سر ببرید، ذبح کنید، یه بخشی از بدنش رو بزنید به این مرده، زنده میشه، میگه قاتل من کیست. چند تا هدف از این کار بود. خب میتونست خدا مستقیم به حضرت موسی بگه قاتلش فلانیه، برید بگیریدش. نه، اولا ببینید چقدر اینا باور میکنن این حرفو. الان مثلا همچین حرفی من به شما بزنم قبول نمیکنید، مسخره میکنید ما رو. چقدر باور میکنن حرف پیغمبرشونو؟ آیا میگن درسته یا اینکه مسخرش میکنن؟ اولا امتحان بشن، یه امتحان دیگه از بنی اسرائیل گرفته بشن. اتفاقا حضرت موسی وقتی اومد بهشون گفت مسخرش کردن. گفت یعنی چی؟ یه گاو بکشیم، قسمتی از بدنشو بزنیم به این مرده تا زنده بشه؟ ما به تو گفتیم از خدا بپرس قاتلش کیه، این دیگه چه حرفیه؟ مسخره کردن. یه هدف امتحان بود، یه هدف دیگه این بود که اعتقاد به معاد رو در اینا تقویت کنه. ببینید که یه کسی مرده، خدا یه کاری میکنه زنده بشه. منتها کارهای خدا بیشترش تو عالم از طریق اسبابه. الان واسطه رزق کیه؟ میکائیل. واسطه وحی کیه؟ جبرائیل. واسطه قبض روح کیه؟ عزرائیل. به طور کلی وسائط و اسباب. حالا میتونست خدا مستقیم به حضرت موسی بگه خودت به این مرده بگو بلند شه به اذن خدا. حضرت عیسی این کارو میکرد دیگه، خودش میامد کنار مرده، قم به اذن الله، مرده زنده میشد. صریح قرآن میگه من مرده زنده میکنم به اذن الله. اما خدا فرمود نه، این کارو انجام بدید، یه گاوی رو ذبح کنید که بفهمن واسطه هم تو کار میتونه باشه، که از این طریق معاد در اینا قوی بشه، معاد در اینا پررنگ بشه، بدونن که وقتی آدم میمیره دوباره زنده میشه. خود همین داستان یه بهانه‌ای بشه برای تقویت اعتقادات اینا، چون بین بعضی از اینا باور به معاد ضعیف بود. اگه باور معاد داشتن که آدم نمیکشتن. همه اینا که گناه میکنن به خاطر ضعف اعتقاد به معاد، ضعف اعتقاد به قیامت. قرآن میفرماید فرمان که کم فروشی میکنن، ویل للمتففین الا یظن اولئک انهم مبعوثون. نه، فکر نمیکنن یه قیامتی هم به کاره. چرا اینقدر راجع به قیامت تو قرآن صحبت شده؟ حالا یه برادرزاده یه عموشو کشته، میخوان ببینن قاتل کیه. خدا میفرماید یه گاوی رو ذبح کنید، قطعه ای از بدنشو به این بزنید، زنده بشه، ببینید مرده زنده شد، حرف زد، خیلی اثر داره، اعتقادات قوی میشه. پس ما خودمون بهار و زمستون رو میبینیم، حدیث داریم از بهار یاد قیامت کنید، بدونید یه روزی یاد نشور کنید، زنده میشید. خب این خیلی اثر معنوی داشت روی اینا، به خاطر این خدا گفت این کارو بکنید. نکته سوم که حالا این انشاءالله بیشتر صحبت خواهم کرد روش، این است که خب یکی از صفات زشت انسانی لجاجته، بهانه‌جویی است. بنی اسرائیل لجاجت و بهانه‌جوییشون معروف بود، خیلی موسی رو تو این قصه اذیت کرده بودن. قبلا گفتیم قضا از آسمون براشون میومد، من و سلوا ایراد میگرفتن که این چرا قضای واحد میاد. سامری پیدا شد، اینا رو گوساله پرست کرد، چون موسی مدتی دیر کرد، تأخیر افتاد توی میقاتش. خیلی اذیت کرده بودن موسی رو، بهانه جویی کرده بود. این داستان یه بار دیگه میخواست دلهای اینا رو امتحان کنه که آیا فرمان پذیرن، دست از بهانه جویی برداشتن یا نه. خب خدا میگه یه گاو و سر ببرید، هر گاوی رو سر میبریدن میزدن به این مرده زنده میشد. اما سه چهار مرحله سوال کردن، آقایون خواهرا سوال بی خودم خوب نیست. حدیث داریم لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم، سوالی نکنید که جواب شما رو اذیت کنه. بعضی اوقات بعضی سوالا بی خودیه. سل تفقهن ولا تسأل تعنتن، حدیث داریم سوال برای یادگیریه نه برای اذیت کردن. روی که اذیت کنی، گفت یه آقای صحبت میکرد، یکی وسط جمعیت بلند شد گفت اسم زن شیطان چیه؟ چه میدونم شیطان مگه زن داره هست؟ گفت حالا بگیم بلد نیستیم آبرومون میره. گفت بیا جلو در گوشت بگم. آمد جلو در گوشش گفت فلان فلان شده، من چه میدونم اسم زن شیطان چیه، تو وسط جمعیت این سوالو میکنی. رفت نشست، گفتن چی بود؟ گفت خیلی سخت بود، خودش برید بپرسید، من یاد نگرفتم. حالا در تاریخ فراوان داریم از این نمونه ها. پیغمبر اکرم فرمود مردم حج انجام بدید. وقتی میگه انجام بدید یعنی یه بار انجام بدید کافیه. یکی بلند شد گفت یا رسول الله هر سال انجام بدیم. فرمود چرا میپرسی؟ نمیترسی من بگم هر سال؟ وقت هر سال باید برن همه حج. وقتی میگه حج انجام بدید، طبیعت یک کار با یک بار ساقط میشه، یه بار کافیه دیگه. بعضی اوقات سوال زحمت ایجاد میکنه. روایتشو خوندم، سل تفقهن، سوال باید تفقهی باشه، برای فهم باشه. قرآن میگه عمّا یتساءلون عن النبأ العظیم، هی میگن قیامت کی واقع میشه. اومده بود تو مسجد یه کسی میگفت یا رسول الله کی قیامت برپا میشه؟ پیغمبر فرمود تو چیزی آماده کردی برای قیامت؟ ما اعددت لها، هی میپرسی قیامت کی برد. این خیلی حالا بحث داره، من الان نمیخوام توضیح زیاد بدم. الانم متاسفانه حالا چون ایام امامت امام زمانه اینو عرض میکنم، متاسفانه بعضیا تو قصه امام زمان هی دنبال علائم ظهور میگرده. آقا میگن یمن اینطور شده، سوریه اینطور شده، پرچمای سیاه از کجا؟ پس امام زمان کی این هفته میاد؟ عزیز من والله بالله نگفتن شما در دوران غیبت دنبال علائم ظهور بگردید. علائم ظهور چیز پیچیده ایه، خیلی من یه شب اینجا اشاره کردم، چیز پیچیده ایه. بسیاری از این علائم ظهور متصل به ظهور نیست، اینا صرفاً برای اینه که فکر مهدویت تو ذهن ما بمونه. من گاهی مثال میزنم، میگم شما از قم میخوای بری تهران، تو مسیر جاده قم و تهران، همون اول جاده دادن تهران 110 کیلومتر، به تهران رسیدید؟ نه، این تابلو رو گذاشتن بدون جاده درسته، درست داری میری. یه کمی میری جلو زده تهران 90 کیلومتر، به تهران رسیدید؟ نه، این تابلو میخواد بگه جاده نزدیکه، میرسید. تا میرسید مرقد امام، مرقد امامو که میگه آ این بله این نشانه تهران، الان میرسید به تهران، اون مرقد به تهران نزدیک، اما بقیهش تابلو تو جاده است. علائم ظهور بعضیاش تابلو تو جاده است، خواستن بدونید درست دارید میایید. و الا سقوط بنی عباس از علائم ظهوره، 700 سال بنی عباس سقوط کرد. جوانها تو روایات دارد زنها بد حجاب میشن، مسجدها خلوت میشه، نمیدونم حتی تو یمن اتفاق میفته، کی کجا از دنیا میره، اینا هیچ کدوم متصل به ظهور نیست، اینا علائم تو جاده است. ممکنه بین این علامت و ظهور 100 سال 200 سال فاصله باشه، همه اینا اتفاق بیفته و ظهور اتفاق نیفته. ظهور 5 تا علامت قطعی داره که هیچ کدومش اتفاق نیفتاد. اون اگه اتفاق افتاد مثل مرقد امام که میبینی میگه تهرانه، اون دیگه بگید آقا نزدیک. سفیانی هر وقت خروج کرد بگید نزدیک. چون بعد خروج سفیانی زود اتفاق میفته ظهور. یمانی وقتی خروج کرد بله، خسف بیدا وقتی پیش اومد، نفس قتل نفس زکیه پیش اومد، این پنج تا علامت دیگه گفتن که یکی مقدمه بر همش صیحه آسمانی که در ماه رمضان صدای مهیبی باید شنیده بشه تو همه عالم. هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفته، نمیدونیم اینا کی هستن. ما نه سفیانی رو میشناسیم، نه یمانی رو میشناسیم، نه حق داریم اینا رو تطبیق بدیم بر افراد. اینا چیزایی است که گاهی برای غفلت از وظیفه است. مثل بیماری که تو بیمارستان به جای اینکه داروشو بخوره میگه که اسم دکتر چیه، این ساختمون چند متره، چند طبقه است، چه کار داری تو، داروتو بخور. شما وظیفت در زمان غیبت چیه؟ وظیفت در زمان غیبت حسن خلق، ورع، تقوا، ایمان، انتظار فرج. سوال بی خودی آقایون، خواهرها، سوال بی ربط. من حالا یه جایی نوشتم چاپم شده اما دیگه الان وقتش نیست بگم. سوال خودش آدابی داره. یکی از آدابش این است که سوال باید برای فهم باشه، نه برای اذیت کرد. حضرت موسی گفت، خدا بهش فرمود از موسی به اینا بگو یه گاو و سر ببرن بزنن به این مرده، زنده میشه میگه قاتلم کیه. مگه ول کردن؟ گفتن سنش چقدر باید باشه؟ خدا گفت نه پیر باشه نه جوون. گفتن رنگش باید چجور باشه؟ خدا فرمود که رنگش روشن باشه. تسر رو ناظرین، وقتی نگاه میکنید خب بعضی لباس هایی خیلی قشنگ تو چشم میزنه، این همچین نگاه میکنی به وجد بیایی معلوم میشه رنگ قشنگم خدا دوست داره، رنگی هم که به اصطلاح چشم زن باشه، زیبا باشه، رنگ زیبا، رنگش زیبا باشه. دیگه چی؟ کارش چی باشه؟ آخه گاوان با هم فرق میکنن، بعضی گاوا شیرده هن، بعضی گاوا گوشتی هن، بعضی گاوا مرا شخمن، میبرن تو بیابون شخم میزنن، آب میکشن. خدا فرمود نه، این از این گاوایی نباشه که برای شخم زدن و آبیاری و ایناست. گاوی باشه اهلی باشه، تو خونه باشه، ازش مثلا شیر میگیرن، از این استفاده ها میکنن. گاو بیابون نباشه که شخم میزنه. خب حالا هرچی سوال میکنن سختتر میشه، نه پیر باشه نه جوون، پس هرچی گاو جوون و پیر دیگه نمیشه، باید میان سال باشه. رنگش روشن باشه، پس هرچی گاویه که رنگش تیره است دیگه به درد نمیخوره. کارش شخمزنی نباشه، پس یه تعدادی از گاوهام از این طریق خارج میشه. سالم هم باشه، مریض نباشه، پاش نشکسته باشه، گوشش بریده نباشه، خالم به بدنش نباشه، رنگش یه دست باشه. خب بعضی گاوها مثلا سفیده، سه چهار تا تکه سیاه تو بدنش هست، یا سیاه چند تا بدنش، نه یه دست باشه، رنگش هم یه دست. آقا این ور بگرد اون ور، حالا همچین گاوی مگه پیدا میشه؟ یه نفر این گاوو داشت، اونم گفت دید کار اینا گیره، گفت من به این مفتیا نمیدم، خیلی پول باید بدید. نوشتن گفت تمام پوستشو باید پر از طلا و نقره کنید. مجبور شدن اومدن پیش موسی گفتن آقا هرچی پول داریم میدیم، قبل راضی نمیشه. گفت خودتون پرسیدید، خودتونم باید پولشو بدید، خودتون گفتید. ببین سوال زیادی زحمت ایجاد کرد دیگه، یه پول هنگفتی. حالا من بعضی رقمش هم آوردن توی نقلای تفسیری، من عرض نمی کنم. یه پول بالایی دادن این گاو و خریدن و ذبح کردن و زدن به بدن این مرده، زنده شد و گفت برادر زدن منو کشته، دوباره مرد، بعدم اون آقا رو گرفتنش. حالا یه روایتی دارد از پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، فرمود یه جوانی بود تو بنی اسرائیل، و جوانترا گوش بدید، یه جوانی بود تو بنی اسرائیل، این خیلی مؤدب بود، کاسب بود، با باباش با هم کاسبی میکرد، خیلی باباش رو احترام میکرد. یه روز یه معامله پرسودی به تورش خورد، طرف عجلم داشت، یه جنسی میخواست، این پسرم جنس تو انبار داشت، یه مشتری اومد خیلی هم سود میکرد، گفت یالا همین الان اگه میدی من میخوام. ایشون دید کلید پیش باباشه، باباشم خوابه، اومد یه نگاهی به باباش کرد، گفت من بابامو بیدار کنم گناه داره، تازه خوابش برده، خواب ناز، باشه من از این سود میگذرم، به بابام بی احترامی نمی کنم، بابامو از خواب نمی پرونم که اذیت بشه. اونم یه تمسخری که عجب آدمی هست، تو به خاطر بابا تو از خواب نپرونی از نمه سود میگذاری. گفت باش، خدا بخواد جای دیگه ما میرسونه. رفت. رسول خدا فرمود هاکذا، این متن روایت است، فرمود که هاکذا اهل انظروا الى البر ما بلغ به اهله. ببینید احترام، کار خوب، نیکی، بابا پدر و مادر احترام کردن و خدا چقدر دوست داره که گاو از این جوان خریدن و پولو به این دادن، چندین برابر اون معامله گیرش اومد. اینم خودش یه نکته ایست. البته اینو دیگه قرآن نداره، روایت دارد که وقتی گاو منحصر شد تو همین یک گاوی که این داشت، اینم تاخچه بالا گذاشت، گفت نمیدم، مجبور بودن بدن، هر قیمتی میگفت باید بهش میدادن، چون این اتفاق باید میافتاد. حالا من آیاتو معنا کنم، بعد یه پیامی هم داره براتون میگم. بله، میفرماید و اذ قال موسی لقومه، موسی به قومش گفت ان الله یامرکم، خدا دستور داده، امر خداست، ان تذبحوا بقره، یه گاوی رو ذبح کنید. قالوا اتتخذنا هزوا، گفتن ما رو مسخره میکنی، ما رو میخوای ببین. پس اولین امتحان رفوزه شدن. بابا پیغمبر خدا دریا برای شما شکافته، من و سلوا برای شما آورده، فرعون رو نابود کرده، عصاش انداخته اژدها شده، مگه عصا اژدها شد ندیدید؟ حالا میگه یه گاو بکشید بزنید به این مرده زنده میشه، مسخرش میکنید. گفتن هزوا، هزوا استهزا از همین ریشه است، یعنی ما رو مسخره میکنی. قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، خیلی حرفای قشنگی، حالا وقت نیست من باز کنم اینا رو. مسخره کردن کار آدمای جاهله، آدمای نادانه، آدمای نافهمه. آدم فهمیده کسی رو دست نمیندازه. شما اگر بنده این لیوانو ساختم و مسخره کردی، لیوانو مسخره نکردی، منو مسخره کردی، چون سازنده این منم. تمسخر مخلوق تمسخر خالقه، بنده خداست، خدا او رو آفریده، یا سیاهه یا سپیده یا کجه یا راسته یا بیماره یا زنه یا مرده یا کوتاه یا بلنده. تمسخر مصنوع تمسخر صانعه، تمسخر مخلوق تمسخر خالقه. خدا تو قرآن عجیبه، سه تا تعبیر داره که حالا امام هشتم توضیح داده یعنی چی. یکی استهزا، یکی گمراه، یکی مکر. میگه خدا مکر میکنه با اونایی که مکر میکنن، و مکرر و مکر الله و مکر الله. یکی مسخره میکنه اونایی رو که مسخره میکنن، الله یستهزئ بهم. یکی هم یذل من یشا، که از امام رضا پرسیدن، فرمود خدا تو ذاتش نه مکره نه تمسخره نه گمراهی، یعنی مکر شما رو به خودت برمیگردونه، یعنی تمسخر شما رو به خودت برمیگردونه. اونی که مردم رو مسخره میکنه مسخره میشه، یا تو همین دنیا یا تو آخرت. رضا تو روایت داریم اینایی که همش مردم رو دست میندازن روز قیامت دست میفتن، و اونجا دست افتادن خیلی بدتره. امام سجاد میگه خدا روز قیامت آبرومون نبر، لا تفزهنی یوم القیامه. حضرت موسی گفت مگه من نادانم که شما رو مسخره کنم؟ قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. دیدن اینطور شد، بازم لجاجت به خرج دادن، نگفتن چشم، الان میریم یه گاو پیر، یه گاو مریض، یه گاو کوچیک گوساله، هر چی میکشتن کارشون را میافتاد. چون خدا که نگفت چی، گفت تذبحوا بقره. بقره نکرم هست، هیچ صفتی نداره اینجا، هر گاوی رو میکشتن. حالا سه مرحله سوال کردن، یعنی تقاضا کردن. قالوا ادع لنا ربک، به خدا بگو، تقاضا کن، یبین لنا ما هی، از خدا بپرس که این گاو چجوری باشه، چند ساله باشه. قال حضرت موسی به خدا گفت، خدا فرمود انه یقول، موسی گفت خدا میگوید انها بقره لا فارز ولا بکر، نه پیر باشه نه جوان، عوانون بین ذالک، وسط این دو باشه. دقت بفرمایید، بازم همینجا کارو انجام میدادن به نفعشون بود، میرفتن یه گاو میان سال پیدا میکردن. جالبه حضرت موسی بهشون گفت فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، برید این کار رو انجام بدید، دیگه سوال نکنید. یعنی تلویحاً بهشون گفت بس دیگه، یه سوال کردید، فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، حالا برید انجام بدید، برید یه گاو میان سال پیدا کنید. مگه ول کردن؟ قالو، این قالو تو علنا سه بار تکرار شده. قالو دعو لنا ربک، دعا کن از خدا بپرس، یبین لنا ما لونها، بگو رنگش چه رنگی باشه. حضرت موسی پیغمبر خدا گیر کرده بین این قوم، چه کنه؟ قال انه یقول، خدا میگه انها بقرتون صفرا، زرد. زردم چند جور داریم، بعضی زردا تو ذوق میزنه ولی بعضی زردا به لیمویی میزنه قشنگه، زرد روشن. صفرا فاقع، زرد روشن. لونها تسر ناظرین، دیدی بعضی ماشینا تو خیابان آدم میبینه چه خوش رنگه، تسر ناظرین یعنی نگاه که میکنید چهرت شاد بشه، احساس سرور میکنی، رنگ شاد، رنگش رنگ شاد، زرد رنگ روشن باشه. خب تمام شد، حالا برید همینو پیدا کنید. قالو، باز گوباره گفتن، قالو ادعو لنا ربک، سومین بار، یبین لنا ما هی ان البقره تشابه علینا، ما قاطی کردیم این بقره چه بقره ای باید باشه، تشابه علینا، کدوم بقره، کارش چی باشه، شیرده باشه، گوشتی باشه، کاری باشه. و انا ان شاء الله لمهتدون، ان شاء الله هدایت میشیم، میفهمیم چه کار باید بکنیم. قال انه یقول، حضرت موسی سومین مرحله فرمود، انها بقره لا ذلول تثیر الارض ولا تسقي الحرث، نه از این گاوایی باشه که شخ میزنن یا آبیاری میکنن، مسلمه سالم باشه، لا شیعت فیها، اشکالی درش نباشه، رنگش همونطور که اشاره کردم لکه های ویژه نداشته باشه. قالو، دیگه بعد از سه مرحله دیگه روشون کم شد، گفتن اب نداره. قالو لعانه جئت بالحق، الان دیگه درست شد، همچنین گاوی پیدا میکنیم، حالا برید پیدا کنید. مگه پیدا میشه؟ گاوی که نه بزرگه نه کوچیکه، رنگش زرد روشنه، نهل شخم زدنه، رنگش شفافه، بگرد بگرد. این آقا پسری که گفتم قصه شو این گاوو داشت، اونم یه پول زیادی ازشون گرفت بهش داد. فذبحوها، سر بریدن. و ما کادو و ما کادو یفعلون، این عرض میکنم که داستانی که محضر شما اشاره. دو سه تا نکته تو این داستان هست من بگم. نکته اول، آقایان خواهران، لجاجت و بهانه‌جویی عامل همه درگیری ها و اختلاف ها و عرض میکنم که تنزل هاست. ببینید من روایت رو براتون بخوانم. اللجاج بذر الشر، لجاجت بذر شر تو انسان ایجاد میکنه. باز در روایت داریم، این روایت رو دقت بفرمایید، امام صادق علیه السلام فرمود شش چیز تو مؤمن نیست، اگه کسی مؤمنه این شش تا تو زندگیش نباید باشه. ستتون لا تکون فی المؤمن، مؤمن واقعی این شش تا رو نباید داشته باشه. قیل و ما هی، خواهش میکنم برادران خواهران حدیث رو حفظ کنید. گفتن یبن رسول الله این شش تا چیه که مؤمن نباید درش باشه؟ قال الاسر، اولیش سختگیریه. بابا مگه شما نمیخواید اخلاقتون الهی باشه؟ خدا تو قرآن میگه یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم الاسر، خدا برای شما آسون خواسته، سخت نخواسته. اینایی که سخت میگیرن، انشالله تو جلسه ما کسی نیست اینطوری، ولی همینایی که وسواس دارن مصداق اسرن دیگه، چه اسری از این بالاتر که یک ساعت قسل میکنه، یه آبگرم کن آبو خالی میکنه میگه نشد، کلی تو وضوش، کلی تو نمازش. اینا که وسواس دارن بدانن وسواسی نستاق عسره، هم عسره برای خودشه، هم عسره برای خانوادشه، هم برای شوهرشه، هم برای زن و بچهشه. وسواس فکری، وسواس عملی، مخصوصا وسواس تو طهارت و نجاست. خب آقایون عزیز، خواهران گرامی، برادر بزرگوار، خواهری که آقاتون اومده میگه زندگیمون داره به طلاق کشیده میشه برای وسواس، برای چی وسواس به خرج میدی؟ خدا که نخواسته، پیغمبر که نخواسته، یه وضو معمولی بگیر، تو کاسه داغ‌تر از آش شدی، از شارع هم متشرعتر شدی. با 750 گرم آب پیغمبر وضو میگرفته، با 3 کیلوگرم آب پیغمبر غسل میکرده. این چه عسریه برای خودت ایجاد میکنی؟ حرام، اسراف، اعصابت به هم میریز، اصلا مریضیه، بیماریه. این یک. مؤمن 6 چیز تو زندگی که عسره. عسره تو معامله. تمام خیابون رو کشیدن عقب، میبینی یه خونه این وسط، مگه بشه باش راه بیایی؟ من گاهی از دوستان شهرداریم بازم میگه آقا میلیاردی حریف این آقا نمیشه. خب عزیز من، برای مردم عسر ایجاد کردی، تمام همه خیابون باید دور بزنن از جلو خونه شما رد بشن. خب بذاری خراب شه این خیابون بزرگ شه. یا نه، باید متری اینقدر به من بدن. من نمیخوام بگم دوستان شهرداری هم باید حق مردم رو بدن، نمیخوام طرفداری کنم، میخوام عرض کنم عسر ایجاد کردن. کار داره ماشینشو دوبله میذاره میره، کلی ماشین تو ترافیک اسیر میشه. خب این عسر. مؤمن نباید اهل عسر. تو معامله خدا چند تا روایت داریم، کار سهل و دوست داره، سهل و بی، سهل و شرا، آدم هایی که زود میخرن، زود میفروشن، زود میگذرن. مؤمن 6 چیز تو زندگی، یکی عسر، دو النکد، بخل. مؤمن بخیل نیست، بدید خدا هم بهتون میده. بابا خودش میگه، میگه هر که کمک کرد، قرض صدقه داد 10 برابر میکنه، قرض داد 18 برابر میکنه، ربا داد نابود میکنه. من چه کارم؟ خدا داره تو قرآن میگه، روایت یمحق الله الربا، آیه قرآن، القرض به ثمانیت عشر، روایت قرض دادی 18 برابرش میکنم، ربا دادی ابی میبرمش. دو. سه و لجاجه، لجوج. مؤمن لجوج نیست. من یه توضیح راجع به لجاجت دارم، برمیگردم میدم اون عرض میکنم. چهارم و کذب، دروغ. پنجم و حسد، مؤمن حسود نیست. البته حسادت دست من و شما نیست، گاهی تو ذهن آدم میاد، بچه برادرش قبول میشه این نمیشه، آدم به طور طبیعی تو ذهنش حسادت میاد، او ازدواج کرده این نکرد. حسادت رو اظهار نکنید، اگه اظهار نکنید حرام نیست. یه وقت تو ذهن آدم میاد یه چیزی نمیگه، بلکه برعکسش تعریفم میکنه. اظهار نشه مثل سوء ظن میمونه، گناه به آدم نمی نویسه. ول بقیه، یکی هم ظلم. 6 چیز تو مؤمن نیست: عسر و بخل و لجاجت و دروغ و حسد و ظلم. لجاجت غیر از استقامته. من همین یه جمله رو بگم و دعاتون کنم. استقامت در کار خیر و حق. آقا شما استقامت میکنید، امام هر چی بهش میگفتن، نخست وزیر عوض کنن، قانون اساسی میگفت شاه باید بره، سفت وایساد، موضعش حق بود، به این میگن استقامت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. یه کسی تو تحصیلش استقامت کنه، تو دفاع از حق، تو حفظ قرآن، تو مشکلات، تو غلبه بر حوادث، اینا خوبه. لجاجت یعنی بر موضع غیر منطقی، بر حرف. لجاجت اخلاق بچه هاست دیگه، چیز بی خودی، بر چیز بی خودی انسان اصرار کنه، این میشه لجاجت. بهانه جویی، معنای لجاجت بهانه جویی است. لذا روایاتشو من یادداشت کردم که خیر الاخلاق ابعدها عن اللجاجه، بهترین اخلاق اینه که لجاجت، بهانه‌جویی نباشه. سالهاست بعضی از هم کینه دارن، از هم نمیگذرن، لجاجت مثل کار برادرای یوسف. حالا خطا رو کردید، باباتون بگید میرم یوسف رو پیدا میکرد، زودتر مشکل حل میشد دیگه، نابینا نمیشد، هی پافشاری کردن بر کار خلافشون، به این میگن لجاج. لجوج کسیه که بر موضع خلاف خودش اصرار میکنه، پایداری میکنه. این درسی که از این داستان گاو بنی اسرائیل میگیریم، یکیش بحث پرهیز از لجاجت. هی سوال کردن، هی سوال کردن، هی سوال کردن، لجاجت، 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 هزینه سنگین دادن. بله. یه درس دیگه هم که اشاره کردم در ضمن عرایزم این که خدا انسان نباید چیزی رو که درک نمیکنه تمسخر کنه. بله به شما میگن گاو بزن به مرده زنده میشه، شما درک نمیکنی چرا مسخره میکنی؟ شما اعتقاداتت قوی نیست، این معجزه رو درک نمیکنی، این کرامت رو درک نمیکنی، چرا تمسخر میکنی؟ چرا میگی دروغه؟ بعضی ها چون درک حقایق رو ندارن انکار میکنند. اینم درس دومی که از این داستان میگیریم. درس سومش هم اشاره کردم، بحث معاد و یاد قیامت. تو دنیا خدا مرده رو زنده کرد، پس در قیامت هم مرده ها زنده میشن. قرآن میفرماید، بعضی ها میگن چطور میخوای مرده رو زنده کنی؟ میگه آمد خدمت پیغمبر، یه مش استخوان مرده رو آورد، گفت یا رسول الله کی میخواد اینا رو زنده کنه؟ قرآن میفرماید و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره. روز اول که خلقش کردیم که سخت‌تر بود، الان که راحت‌تره. به قول از آقای قرائتی مسئله قشنگی میزد، میفرماید اگر به شما گفتن یک کسی از یک سوزن یه هلیکوپتر ساخته، شما هم دیدی رفتی دیدی از یه سوزن یه هلیکوپتر ساخته، خب دیدی تمام شد. خب بعد به شما میگن این هلیکوپتر رو خوردش میکنه، لهش میکنه، حسابی اینو از بین میبره، دوباره از روش یه هلیکوپتر دیگه میسازه عین خودش. میگی معلومه که میتونه، من دیدم از یه سوزن یه هلیکوپتر ساخت. هلیکوپتر خورد شده و له شده حتما میتونه یه هلیکوپتر دیگه درست کنه. قبول میکنی؟ اگه قبول نکنه آدم باید خیلی لجوج باشه. بابا خدا میگه ما از یه نطفه آدم آفریدیم، مگه من و شما چی بودیم؟ من منی یمنا، از یه اسپرم و اوول همه من و شما یه نطفه بودیم. از یه اسپرم و اوول، از یه نطفه یه آدم 80 کیلویی آفریدیم، 100 کیلویی آفریدیم. نگاه کنید دیگه، همه من و شما که اینجا نشستیم اولمون نطفه بود. حالا میگه شما میمیری، آبی میری، حالا تو دریا، تو آتش، تو هر کجا، اب نداره، خورد میشی. ما دوباره این خورده رو جمع میکنیم، زنده میکنیم. باید آدم قبول کنه، چون اولش رو دیدیم، دیدیم از سوزن هلیکوپتر ساخت، و قبول نمیکنیم از خورده های هلیکوپتر دوباره بسازه. دیدیم از یه نطفه آدم ساخت، و از آدمی که تو خاک رفته دوباره آدم می... و ضرب، این استدلال خیلی قوی است. قرآن میگه و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، یادش رفته اولش چی بوده. قل یحییها الذی انشأها اول مره. ان شاء الله خداوند به همه ما و شما توفیق فهم آیات قرآن رو عنایت بفرماید. ایام به امامت رسیدن وجود مقدس بقیت الله العظم، ارواح و نافدا هست. یه داستانم من در این رابطه بگم، چون مصیبت نمیخوام بخونم و جلسه رو واگذار کنم به مداح اهل بیت. ایام شادی دیگه روزه نمیخوانم. عرض میکنم که احمد ابن اسحاق اشعری قمی که قبرش تو سرپل ذهاب هست و این مسجد امام حسن عسکری رو به دستور آقا امام عسکری ساخت، این سفر آخری که رفت سامرا، میگه رفتم خدمت امام عسکری، مرتب از قم پول میبرد. چند تا شهرهای ایران شیعه داشت، مثل اهواز، نیشابور، سیستان، قم، ری، اینا شیعه داشت. امام عسکری هم تو اینا وکیل داشت، مثلا در نیشابور ابراهیم ابن عبدو بود، در اهواز ابراهیم ابن مهزیار بود، در قم احمد ابن اسحاق بود. ایشون مرتب از قم پول می برد برای آقا. این جلسه آخری که رفت، میگه آقا فرمود بنشین کارت دارم. میگه من نشستم. یه وقت فنهز مسرعا، با سرعت آقا بلند شد رفت تو اتاق. یه وقت دیدم از اتاق اومد بیرون، فاذا غلام که قطع القمر، یه وقت دیدم یه آقازاده 3-4 ساله‌ای مثل ماه می‌درخشه تو بغل امام عسکری علیه السلام وارد شد. آقا فرمود یا احمد هازا امامکم من بعدی، هازا خلیفتی علیکم، این امام بعد از من است و این خلیفه و جانشین بعد از من است. خیلی میگه خوشحال شدم برای اولین بار وجود مقدس بقیت الله العظم رو تو بغل باباشون در این 3 سالگی دیدم. بعد احمد ابن اسحاق زرنگ بوده، گفتم که آقا حل من علامه یطمئن الیها قلبی، من قبول دارم شما امامی، هر چی بگی قبوله، اما یه علامتی هست که من قلب مطمئن بشه. مگه حضرت ابراهیم نگفت به خدا میخوام قلب مطمئن بشه؟ خدا گفت این 4 تا مرغ و سر ببر، سر کوها بذار برشون گردون. اطمینان قلب که عیب نداره، حضرت ابراهیم هم منکر نبود، میخواست قلبش اطمینان پیدا کن. گفت یبن رسول الله هل علامه، یه اشان علامتی هست که من بفهمم این آقازاده بچه امامه؟ امامه. یطمئن الیها قلبی فنطق الغلام. احمد ابن اسحاق میگه وقتی دم لبهای این آقازاده باز شد با صدای رسا، فرمود انا بقیت الله، انا حجت الله. اللهم صل على محمد. میگه دیگه قلبم آرام شد. بعد یکی یکی خبر داد این آقازاده این پولا مال کی، از کجا آوردم، و گفتم آقا میتونم بگم که اومد به بعضی ها این خبر رو داد. منظور این که امام زمان علیه السلام رو امام عسکری به همه نشون نمیدادن، به بعضیا مثل عثمان ابن سعید، مثل احمد ابن اسحاق. این 5 سالی که امام عسکری آقازادهشون رو بزرگ کردن و در سال 260 با شهادت امام عسکری آقازادهشون به امامت رسیدن. تبریک عرض میکنیم این ایام آغاز امامت اون امام بزرگوار رو و دعا میکنیم خدایا به آبروی امام زمان در ظهورش تعجیل بفرما، ما رو از اعوان و انصارش قرار بده، جوانان ما رو که بیشتر یاران امام زمان جوانن به آبروی امام زمان مؤمن و متدین و اهل نماز قرار بده. خدایا به برکت این ایام قسمت میدم باران رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما، بیماران ما رو لباس عافیت بپوشان، ستون خیمه انقلاب، مقام معظم رهبری، محافظت بفرما، اموات گذشتگان، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان. صلوات علیه.